رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث علم غیب صحبت هایی که کردیم رسیدیم به بحث علم اکتسابی و لدنی که تقسیم کردیم علم و به لدنی و اکتسابی، و اکتسابی رو توضیح دادیم و در مورد علم لدنی عرض کردیم که علمی است موهبتی از جانب خداوند متعال فقط اعطا میشه، و گفتیم که در جای خود که علم پیغمبران و علم امامان رو بخوایم بیان بکنیم راجع به این علم بیشتر صحبت خواهیم کرد. بعد سپس اومدیم گفتیم که علم باز از نظری بر سه نوع تقسیم میشه، که نوع اول علم الهی است. در باب علم الهی توضیحاتی دادیم و یک آیه رو از قرآن کریم خدمتتون خوندیم که ببینیم علم الهی به چه صورت هست، یعنی آیه 59 سوره مبارک انعام رو به همین منظور خوندیم که گفتیم اونجا میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. گفتیم این آیه یکی از آیاتی است که در قرآن کریم راجع به علم الهی و علم خداوند به کار رفته. ویژگی های ظاهری علم خداوند رو بیان می‌فرماید و ما این آیه رو توضیح دادیم و گفتیم که حسب این آیه ما میفهمیم که علم خداوند متعال سر و ته نداره، علمی است نامتناهی و نامحدود به خلاف ماسوای خودش، به خلاف مخلوقات که علم همه مخلوقات و ماسوای خداوند متعال محدوده و متناهی است و فقط علم خداوند متعال نامتناهی و نامحدود هست. بعد مطالبی رو عرض کردیم راجع به این آیه شریفه، نکاتی رو توضیح دادیم، گفتیم که چه موارد لطیف و ظریفی رو در دل این آیه داره که برای ما بیان میکنه، از جمله این که حتی خداوند متعال هر تری و خشکی رو اطلاع داره ازش چون خودش خلق کرده، افتادن برگ درختان از باب کنایه برای ما بیان کرده که هر درختی هر برگی که در هر جای این عالم باشه وقتی بیفته خداوند متعال از اون افتادن برگ اطلاع داره، و گفتیم هر حبه ای یا دانه ای که در دل زمین کاشته بشه از نشو و نمو و اون دانه و حبه خداوند متعال اطلاع داره. این رو عرض کردیم. حالا این رو، این مطلبی که الان میخواییم بگیم، یک نتیجه میگیریم تا سراغ آیه بعد بریم، و اون نتیجه اینه که از آیه 59 سوره مبارک انعام که و عنده مفاتح الغیب هست این استفاده رو میکنیم که پروردگار متعال از جنبش میلیاردها موجود زنده در اعماق اقیانوسها و دریاها اطلاع داره، یعنی عالم به این هاست. همه این میلیاردها موجود زنده رو چون خودش خلق کرده عالم بهش هم هست، علم بهش هم داره، دانش بهش داره. افتادن برگ‌های درختان در همه جنگل‌ها و کوه‌ها هر جا که باشه، چه در کره خاکی ما چه در کرات دیگر، اگر درختی باشه که ما اطلاعی نداریم، اینها را همه را اطلاع داره. شکفتن هر قنچه ای رو خداوند متعال اطلاع داره. میلیاردها میلیارد قنچه شکفته میشه، خداوند متعال از همه اینا اطلاع داره. از امواج نسیم یعنی باد، امواج یعنی باد آرام در بیابانها و دره‌ها خداوند متعال اطلاع داره. شماره واقعی سلول‌های بدن هر انسان رو چون خودش خلق کرده ازش اطلاع داره و آگاهی بهش داره، مدیریت میکنه اینها رو. و گلبول‌های خون‌های هر آدمیزادی رو از حرکات مرموز تمام الکترون‌ها در دل هر دانه اتمی خداوند متعال اطلاع داره. خب ببینید دانش چه دانش عجیبی میشه، یعنی یک دانش بی سر و تهی که ما عامیانه بخوایم بگیم، یا دانش نامتناهی و نامحدود به این دانش میگن که از همه اینها اطلاع داره، هیچ چیز بر اینها بر خداوند غیب نیست. بعد مسئله رزق دادن همه این موجودات از زمان خلقشون که حالا ممکنه میلیون ها سال پیش بوده ما اطلاع نداریم، تا الان و تا روز قیامت، از در مسئله رزق دادن همه این موجودات، چون عالم بهش هست رزقشون هم دست خداوند متعال. حالا یه همچین خدایی با یه همچین علم نامتناهی می شود که بنده ای رو فراموش بکنه و علم به این بنده نداشته باشه و او رو در علم خداوند جمع نشده باشه این بنده و بگه که مثلا من مورد رصد پروردگار نیستم؟ چنین چیزی وجود نداره. این آیه اول بود و برداشتی که از این آیه کردیم. یه آیه دیگه میخونیم از سوره مبارکه لقمان آیه 16 و یه تذکری هم قبلش میدیم و اونم برداشتمون رو میکنیم از این آیه راجب علم خداوند متعال، علم الهی. یه صلوات خیلی خیلی بلند بفرستید به نیت امام مجتبی سلام الله علیه که این هفتهی که گذشت حسب روایتی هفتم سفر شهادت اون بزرگوار بود. صلوات رو هدیه کنید به مسجع مطهر اون حضرت در بقیع. انشاءالله اون حضرت هم برای همه ما دعا بکنن. بلند صلوات بفرستید. آیه 16 سوره مبارکه لقمان یه مطلب خب در مورد علم خداونده داره، علم توضیح میده که علم خداوند به چه صورته. از نظر ظاهری دقت بکنید، میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره لقمان شما میدونید که در این که فردی به نام لقمان که معروف است به لقمان حکیم، آیا این فرد پیامبر بوده یا نه، دقت بکنید که بحث هست، اختلاف هست. اکثریت شاید اینجور باشه که گفتن پیامبر نبوده ولی فردی بوده که چون از بندگان خاص خداوند متعال بوده مورد عنایت خاص خداوندم بوده، اگرچه پیغمبر نبوده. دقت بکنید. و در قرآن یک سوره‌ای به نام این فرد در نظر گرفته شده و این فرد معمر هم بوده. معمر یعنی عمر طولانی داشته و حالا یا فرزندانی داشته یا فرزندی داشته که پسر هم بوده، فرزندان پسر هم داشته یا فرزند پسری داشته. به هر حال یک فرزند پسرش در تاریخ ثبت شده است، یعنی این که قطعیه. اون فرزند رو مورد مخاطب قرار میده. کتاب‌هایی در این زمینه نوشته شده به نام نصایح لقمان به فرزندش که خیلی نصیحت‌های جذاب و جالبی داره به فرزند خودش، خیلی قشنگ. نصیحتش هم اینجوری شروع میشه که یا بنیه یعنی ای پسرم. بعضیا میان میگن بنیه یعنی پسرکم، نه، این معنی بنیه پسرکم نیست، معنی بنیه یعنی پسرم. اون تسقیری که بعضیا به کار میبرن اینجا، همیشه تسقیر معنای تحقیر و کوچکی رو نداره، بعضی وقتا هستش که تسخیر معنای کوچکی و تحقیر رو داره، یعنی میشه شما بگی پسرکم. یه وقتایی هم نه، از باب صمیمیت هم هست، مثلا میگه که یه پدری خیلی پسرش رو دوست داره، مثلا میگه پسرم، یعنی ای پسر عزیزم، ای پسر دلبندم. این دوتا معنای اینجوری متضادم توش هست. جناب لقمان میفرماید، سلام الله علیه، میفرماید که یا بنیه، آیه 16 سوره مبارکه لقمان علیه السلام، یا بنیه، علمو نگاه کنید، علم خدا رو ببینید چی هست. انها ان تکو مثقال حبت من خردل فتکن فی سخرتن او فی السماوات او فی الارض یأت بها الله ان الله لطیف خبیر. دقت بکنید، اول می فرماید که ای پسرم، اینو بدون، به پسرش داره میگه، اگر به اندازه سنگینی دانه خردلی، خردل یه گیاهیه که دارای دونه‌های سیاه، سیاه بسیار کوچکی هست، که انقدر این دونه‌های سیاه کوچیک کوچیکن که در ضرب المثل ها ازش استفاده میشه برای تحقیر افراد، یعنی میگن تو مثلا دونه خردل هم نیستی، انقدر دونه خردل ریزه، انقدر دانه خردل ریزه. و خردل میدونین شما دیگه یه گیاهیه که خب خیلی این گیاه تنده و ازش میبرن، مثل آلمان اینا رو برده بود ازش مواد شیمیایی درست میکنن، مواد شیمیایی درست کرده، تو جنگ ایران و عراق، ایران و عراق از گاز خردل برای متوقف کردن ایرانی ها تو جنگ، آلمانی ها به عراقی ها دادن، استفاده کردن، که گاز بسیار خطرناکه و روی بدن یک فاجعه خیلی غیر قابل برگشتی به وجود میاره که هنوزم آثار اون مواد شیمیایی که میگن گازهای خردل روی این عزیزان مجروحین شیمیایی هست، که خدا انشالله به حق امام مشتبه ارسان به همشون شفای عاجل عنایت بفرمایدشون. حضرت لقمان اینجا میفرماید که پسرم، اگر به اندازه سنگینی دانه خردلی، حالا خردل این چقدر ریزه، این مثال زده، خداوند از اینم میتونست کوچیکتر مثال بزنه ها، اما برای خیلیا دیگه محسوس نبود. مثلا اگه میگفت به اندازه دونه اتمی، مولکولی، سلولی، اونا محسوس ما چی نیست، مولکول تو آزمایشگاه فقط شما باید ببینی، اتم دیده نمیشه، هستن آثارش رو باید تو آزمایشگاه ببینی، سلول تو آزمایشگاه فقط دیده میشه برای افراد خاصی که با دم و دستگاه سر و کار دارن، اما برای همه مردم یه چیزی رو مثال زده که در دسترس باشه، برای ازا دونه خردل رو مثال زده، وگرنه ریستر از این هم هست. میفهمد پسرم، اگر به اندازه سنگینی دانه خردلی عمل نیک یا بد داشته باشی، و این عمل نیک که به اندازه دونه خردلی هست، دقت بکنید، عمل نیک یا بد که به اندازه یه دونه خردل هست، در دل سنگی یا در گوشه ای از آسمان ها و زمین قرار بگیره. خوب گوش کنید، در دل سنگی یعنی شما مثلا کوه رفتید، همین خیابونا میرید یه سنگی میبینید، تو کوه هم که سنگ زیاد، همش سنگ دیگه، شما یه سنگی رو بشکافی، یعنی با پتک بزنی روش، این سنگ رو بشکافی، در دل این سنگ یک دونه به اندازه یک دونه خردل شما یه عمل خوب یا بدی انجام داده باشی و تو دل این سنگ قایم شده باشه، پنهان شده باشه. میفهمد لقمان داره به پسرش میفهمد، میفهمد که اگر این عمل خوب یا بد تو در دل این سنگ باشه، که بدن یه پدکی بزنن ببینن تو دل یه سنگ، وقتی تو دل سنگ باشه که کسی نمیبینه تشکه سنگ، شما سنگو میبینی ولی در شکم سنگو که دیگه نمیبینی، مگه اینکه با پتک بشکافیش. میگه اگه تو دل این سنگ باشه یا در گوشه ای از آسمان ها و زمین باشه. آسمان ها که شما یه سفینه فضایی سوار شو برو فقط میتونی بری به کره ماه، الان جای دیگه فعلا نمیتونی بری. کرات دیگه، منظوم های دیگه، تو دل این آسمان ها به اندازه یه دونه خردن شما عمل خوب یا بد انجام داده باشی، تو دل کل این آسمان ها دقت کنین چه نتیجه میخوایم بگیریم. یا تو دل زمین ها، یعنی شما زمین رو دستگاه بذار که دستگاهی که میکنه دل زمین رو، بیل میکانیکی بذار، زمین رو بکنه 100 متر، 200 متر، 300 متر، 500 متر، 1000 متر، 2000 متر، بره پایین. تو دل این 2000 متر پایین شما رفتی به اندازه یه دونه خردن شما عمل خوب یا بد انجام داده باشی، که هیچکی نمیدونه تو دل 2000 متری زمینه، 3000 متری زمین. مثال داریم میزنیم. لقمان، جناب لقمان به پسرش میفرماید که اگر این چنین چیزی باشه قطع و یقین بدون که خداوند اون دانه عمل رو در قیامت برای حساب می آورد. یعنی ببین دانش چه دانشی میشه. یعته به الله، یعنی خداوند متعال، نه اینکه خیال کنی پسرم از اون دونه خردر در آسمون ها، زمین، در دل سنگ، از دیدن اون و رصد کردن اون خداوند غافل هست و نسبت به اون عالم نیست. نه، چنین چیزی نیست. خداوند عالمه، علم به اون داره، به اون، به همون دانه خردر، به اندازه اون دونه خردر، و اونو در روز قیامت هر جا که باشه اون عمل تو رو میآورد، میاره برای حساب. بعد میگه ان الله لطیف خبیر. لطیف، دقت بکنید، یه جاهای خاصی تو قرآن به کار رفته، جاهایی به کار رفته که مسئله لطیفی در کاره، لطافت میخواد. ببینی اینجا خیلی لطافت میخواد که دانش انقدر نامتناهی است، نامحدود هست و دانش وسیع و بزرگه، که چی؟ که به اندازه یه دونه خردن هر جا عمل باشه اون رو هم ور میداره، پروردگار میاره در روز قیامت که به کسی ظلم نشه، چه عمل خوب چه عمل بد. این لطافت میخواد، این لطافت میخواد. ولی زمان میفهمد لطیفون خبیر، نمیفهمد عزیزون خبیر. توانایی رو اینجا ذکر نمی کنه، لطافت رو ذکر میکنه. این یه لطافت خودش. این نمونه دوم از سوره مبارکه لقمان در مورد علم نامتناهی خداوند متعال، علمی که اصلا سر و ته نداره. دانش، ببینین چه دانشی. یه صلوات دیگه بلند بفرستید. نمونه سوم از قرآن کریم تا بعد سراغ روایات بریم. باز آیه 27 سوره مبارکه لقمان، ببینید آیه چقدر زیباست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلام. خواهش میکنم حواستون به من باشه. ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلام، میفرماید اگر آنچه که در روی زمین است از درختان اقلام بشن. اقلام یعنی قلم بشن. این آیه قرآنه. ببینید هر چی که درخت روی کره خاکی است، هر چی که درخت رو کره خاکی است، همه اینها بیان قلم بشن. یعنی یه کارخونه ای ورداره تمام این درختها رو، چوباشو کوچیک کوچیک کنه، بکنه چی؟ بکنه قلم، قلم چوبی. و البحر یمده من بعده سبعه ابحر، و دریا برای اون، یعنی هر چی که دریا هست، حالا شما اینجا داشته باشید یه دریا، خدای متعال دریا رو هم ورداره برای این قضیه همه دریا رو مرکب بکنه که قلم رو بزنن تو مرکب بنویسن. آیه سا دقت بکنی، من بعدهی سبعت و ابحرن، هفت تا دریای دیگر هم خدا به اون اضافه بکنه. اینا از صنعت کنایه استفاده شده، دقت بکنید، هفت تا دریای دیگر هم به اون اضافه بکنه خداوند متعال. ببینید چی میشه، درخت ها همه قلم بشن، دریاها همه مرکب بشن، هفت تا دریا هم اضافه بشن، اینها همه تموم میشن. یعنی هی بنویسن، چی رو بنویسن؟ دانش خداوند رو بنویسن، بنویسن این هست، این هست، این هست، این هست، مخلوقات خداوند که اینا بر مبنای دانش خداوند خلق شده و تو علم خداوند گذشته. آقا چه چیزایی تو علم خداوند گذشته؟ شروع کنن اینا رو بنویسن. آقا این هست، این طیور هستن، وحوش هستن، گیاهانن، نباتاتن، انسانان، اجنن، حیواناتن، همه اینا رو بنویسید، جامداتن، مایعاتن، همه رو دونه دونه بنویس. میفهمد اینا همه تموم میشن. و البحر و یمده من بعدهی سبعت و ابحرن، همه اینا تموم میشه. اما ما نفدت کلمات الله، کلمات خدا که همون دانش خداوند هست، علم خداوند هست، این تمام شدنی نیست. یعنی ببینید همه اینا مرکب بشه، همه اونا قلم بشه، این آیه قرآن دیگه میفهمد ما نفدت کلمات الله، دانش خدا متناهی نیست، محدود نیست، تموم شدنی نیست. بعد اینجا میفهمد ان الله عزیز و حکیم، خداوند توانای حکیم هست. این هم آیه سوم، یعنی نمونه سوم. شما حساب بکنین همه جنگل ها بخواد قلم خودکار بشه برای ما، مداد بشه برای ما، سه چهارم کره زمین که اقیانوس ها هستن، سه چهارم کره زمین اقیانوس ها هستن، اینا هم همه مرکب بشن، چه وضع عجیبی برای نوشتن ایجاد میکنه و چقدر علوم و دانش ها رو میتونیم با این ما بنویسیم، چقدر میتونیم بنویسیم. میفهمم شما همه این کارها رو بکنید، آیا علم خداوند محدود میشه، متناهی میشه، حدی پیدا میکنه؟ ابدا. ما نفدت کلمات الله، کلمات عرض کردیم اینجا به معنی علم الهیست. عدد هفت دریارم بهش اضافه کنیم، این عدد هفت به معنی تعداد نیست، معنیش معنی تعداده، برای تکثیره، یعنی از باب کنایه است، یعنی هر چی دریا هست شما بیا مرکبش کن، بازم علم خدا تموم نمیشه، علم پروردگار جمع شدنی نیست. اینم آیه نمونه سوم. نمونه چهارم هم بگیم بریم سراغ روایات. یه صلوات دیگه بفرستید. آیه 109 سوره مبارکه کهف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به پیغمبر می‌فرماید خود خدای تعالی، قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. می‌فرماید که پیغمبر به اینا بگو اگر دریاها برای نوشتن کلمات پروردگارم مرکب شوند، همه دریاها پایان میپذیرن، پایان میگیرن، تموم میشن پیش از آن که کلمات پروردگارم پایان یابد. یعنی ببینید پیش از آن که دانش پروردگار من پایان یابد، اینا پایان میپذیرن، چون دانش پروردگار پایان یافتنی چی نیست. ولو جئنا بمثلهی مددا، هرچند همانند آن دریاها رو بازم ما بیاییم به عنوان مرکب برای این قلم ها اضافه بکنیم. اینا داره مثال میزنه قرآن، بیاییم اینا رو هم اضافه بکنیم، این مانند اون دریایی که گفتیم، میگه بیاییم هر چی دریا هست هی اضافه بکنیم به همون مقدار بهش، باز دریاها تموم میشه، ولی علم پروردگار تمام شدنی چی نیست. قرآن داره اینجا توجه میده همه ما رو به این واقعیت که ما گمون نکنیم و میفرماید ما که گمون نکنید عالم هستی محدود به اون چیزیه که شما دارید میبینید یا میدونید یا احساس میکنید، بلکه میخواد اینو بفهمد که اونقدر این عالم هستی عظمت و گسترش داره که اگر دریاها مرکب بشن بخوان نام اون صفات پروردگار متعال که خالق این دریا هست ویژگی های اونها رو بنویسن، باز دریاها پایان میپذیره ولی علم خداوند متعال پایان نمیپذیره. و همچنین موجودات هستی رو هم خیلی جالبه که ما نمیتونیم احصا کنیم و جمعشون بکنیم. اگرچه موجودات محدودن، یعنی هر چی موجود هست بالاخره محدوده، حالا یه عدد ما تو ریاضی براش نداریم، لکن همینها را ما نمیتونیم جمعشون بکنیم. اگر همه دریاها مرکب بشن اینا را هم نمیتونیم جمع بکنیم، چه برسه به این که بریم سراغ علم خدا که اصلا علم خداوند نامتناهی و نامحدود. این مال نمونه های از قرآن کریم برای فهمیدن علم نامتناهی خداوند متعال، دقت بکنید. اما روایات راجع به علم خداوند متعال از کتاب توحید مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، از کتاب توحید من میخونم باب علم خداوند حدیث اول از ابو علی قصاب نقل میکنه، او از امام صادق علیه السلام. یه صلواتی بفرستید که این روایات رو شروع بکنیم. او میگوید که من نزد امام ششم بودم، امام صادق علیه السلام. میگه عرض کردم یا ابن رسول الله من خدا رو شکر میکنم به اندازه انتهای علمش، به اندازه انتهای علم خداوند خدا رو شکر میکنم. او میگه که حضرت بلافاصله به من فرمودن که این سخن را نگو، اینجوری حرف نزن. گفتم چی بگم آقا؟ فرمودن اصلا اینو نگو. گفتم چرا؟ حضرت فرمودن زیرا برای علم خداوند پایانی نیست. علم خداوند پایانی نداره که تو میگی من خدا رو شکر میکنم به اندازه نهایت علمش خدا رو شکر میکنم، یعنی خیلی زیاد خدا رو شکر میکنم. ولی حضرت فرمودن اصلا این جمله غلطه، چون علم خداوند پایانی چی؟ نداره. این حدیث اول از همین کتاب التوحید. منصور ابن حازم میگوید که من از امام صادق علیه السلام پرسیدم که یبن رسول الله آیا الان چیزی هست که در علم خداوند نباشه؟ دقت بکنید، ببینید حالا شما میگیم برای چی اینو پرسیده؟ ما که فهمیدیم علم خداوند چیه. همین الان که من و شما اینجا نشستیم، بعضی از فلاسفه هستن، بعضی از عرفا و فلاسفه اصطلاحی هستن که اینها قائلن به این که خداوند متعال به کلیات علم داره، به جزئیات علم نداره. نه دیگه، حال شما میگه مثلا آخه این آخه چجوری این حرف رو میزنن؟ خودش باید بپرسه، بعد میشینه برای شما یه فلسفه میبافه و بیاد چرتی میگه و اینجوری. یعنی اونی که بیان میشه که آقا اهل بیت چی به ما فرمودن یا خود ما الان اینا رو یاد گرفتیم، چی فهمیدیم از آیات قرآن؟ وقتی خداوند خالق هست، همه معلوم ها مخلوق پروردگارن، چیزی نیست که ازش، از مخلوقیتش به کنار باشه. چجوری میشه به کلیات علم داشته باشه، کلیات مخلوق خودش، به جزئیاتش علم نداشته باشه؟ ولی این حرفی که گفتن حرف مشهور بعضی از فلاسفه است. حرف مشهور بعضی از فلاسفه است. توجه کردین چی گفتم؟ حالا دقت بکنین شما. حالا منصور ابن حازم میگه از امام صادق پرسیدم که آیا الان چیزی هست که در علم خداوند نباشد؟ حضرت فرمودن خیر، بلکه تمام آنها قبل از اینکه آسمانها و زمین را بیافریند در علم خداوند وجود داشت. چجوری میشه؟ میگه حتی قبل از اینکه این لیوان، مثلا فرض کنید این لیوان رو خداوند آفریده، فرض کنید البته عناصر اولیه‌اش هم خدا آفریده، فرض کنید مثلا کل این لیوان رو خداوند آفریده، خب خداوند این آفریده، آیا از زمانی که آفریده این عالم بهش هست؟ امام صادق میفهمن نه، قبل از اینکه اینو بیافرینه در علمش، نحوه آفرینش این که توسط خودش صورت میگیره در علمش چی بوده؟ گذشته. یعنی در علمش گذشته که من اینو میخوام بیافرینم، یه همچین چیزی میخوام بیافرینم. اینجاست که شما به چه سمتی میری؟ به این سمت میری که آقا اگرم اون فلاسفه اینو نفهمیدن، اگرم بعضی از عرفای اصطلاحی نفهمیدن، اگر بعضی دیگه مردم نمیفهمن، به خاطر اینکه مسئله مسئله خالق و مخلوقه، اصلا خداوند متعال به عنوان خالق تمام صفاتش با بندگان مغایرت کلی داره، اصلا هیچیش با بندگان نمیخونه، فقط یک جاهای اشتراک لفظی داره، مثلا من و شما میگه آقا ما عالمیم، شما هم عالمی، خدا هم عالمه، این اشتراک لفظیه. اما نحوه عالم بودن ما چی هست؟ نحوه عالم بودن خداوند چی هست؟ ما اصلا در علممون قبلش نمیگذره که ما چیکار میخوایم بکنیم، ما میایم میشینیم به خود فکر میکنیم، فکرمون غلط یا درسته و همون داستانایی که خودمون داریم، ولی برای خداوند متعال این گونه نیست. جابر از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، امام باقر راجب علم خداوند چی میفرماید؟ دقت بکنید، میفرماید که امام پنجم علیه السلام میفهمد که ای جابر، خداوند متعال در بزرگی دانش یگانه است. یگانه است یعنی چی؟ یعنی خداوند در عظمت دانشش دومی چی؟ بله؟ نادر. به واسطه یکتایی در یگانگی تنهاست، یعنی فقط یک کسه که دارای این صفاته و خالق و رازق موجوداته، فقط یک کسی که اینجوری، چون کس دیگه ای نیست نمیشه چیزی رو بهش مثال زد، مثلا خدا رو به یه چیزی مثال بزنیم، به یه کسی مثال بزنیم، علمش رو به علم یه کسی مثال بزنیم، هیچی که با خدا برابری بکنه، فقط یکیه. سپس یگانگی خود را در مخلوقاتش اجرا کرد. یعنی چی؟ یعنی در آفرینش هم کسی مانند او نیست. اجرا کرد یعنی چی؟ یعنی اینکه یه جوری آفریده و آنچنان آفریده که کسی مانند او نمیتواند که چی کار بکنه؟ به من جواب بدی؟ بیافرین. در آفرینش هم یک تاست، تنها آفریننده هست. بعد امام باقر میفهمد پس او یگانه، بی‌نیاز، پادشاه و مقدس است. یعنی پادشاهی واقعی اوست و مقدس هست. تمام چیزها، ببینید اون یسبح لله اینجا معنی میده، تمام چیزها او را میپرستند و به او نیاز دارند. تمام چیزها او را میپرستند و به او نیاز دارند و او بالاتر از آن چیزی است که امید داریم به پروردگارمان برسیم. خیلی حرف عجیبیه ها، دقت بکنید. یه بار دیگه من اینو میخونم، میفهمد و او بالاتر از آن چیزی است که امید داریم به پروردگارمان برسیم. یعنی چی؟ یعنی بعضی هم چی میکنن؟ آقا این کار رو انجام بده، وصل به خدا بشو، برو دیگه پیش خدایی. یعنی دیگه جایی هستی که تو و جا جز تو و خدا هیچ کی نیست. امام داره اینو نفیش میکنه، میگه همچین چیزی امکان چی نداره، یه چیز محدود متناهی مخلوق که نمیتونه بره با نامحدود و خالق و کسی که علمش نامتناهی جمع بشه، اون که اصلا حجم نداره، عرض نداره، طول نداره، جا نداره. این چه حرفیه بعضی از عرفای اصطلاحی میزنن. بعد حضرت میفرماد که پروردگار ما همه چیز را از نظر علم وسعت بخشید. یعنی وقتی کسی خلق میکنه و میافرینه، شما به من جواب بدید باید حتما علم به اون چیزم چی داشته باش، وگرنه نمیتونه این کار انجام بده. این علم هست، دقت بکنید، این علم هست که تولید چی میکنه؟ خود علم یعنی دانش. این علم هست که به دنبال خود چی میاره؟ تولید چی میکنه؟ قدرت. تولید قدرت میکنه. حالا اینا در علم پیغمبران، من به شما میگم علم چگونه تولید قدرت میکنه، دقت بکنید. حسین ابن بشار یه فردیه، میگه از امام رضا علیه السلام پرسیدم آیا خداوند نسبت به چیزی که هنوز به وجود نیامده است میداند که اگر وجود داشت چگونه بود، و یا اینکه نمیداند؟ آیا خداوند نسبت به چیزی که هنوز به وجود نیامده است، یعنی به بچه‌ای که هنوز به دنیا چی نیومده، میدونه که اگر وجود داشت این چگونه بود؟ یعنی میدونه در علمش گذشته این بچه هنو به وجود نیامده، فلانی هنو با فلانی ازدواج نکرده، هنو بعد ازدواج صورت نگرفته، بچه نی. آیا در علم خداوند گذشته که این بچه میاد این بچه چگونه میشه در آینده فلان اینا، یا اینکه نمیدونه؟ علمو ببینین چجوریه. حضرت همودن خداوند، امام رضا، قبل از وجود هر چیزی، قبل از وجود هر چیزی نسبت به آن آگاه است. قبل از وجود هر چیزی نسبت به اون آگاهه. این تیکه ای از حدیث، چون حدیث مفصله من همشو نخوندم، یعنی قبل از اینکه هر چیزی به وجود بیاد اصلا خداوند میدونه این به وجود میاد چه سیری رو طی میکنه، چه مسیری رو طی میکنه، چه حیوان باشه چه انسان باشه، این مثلا 3 سالگی میمیره، فلان مرض میگیره، دستش به آتیش میسوزه، مثلا چند مرتبه طرف خطر میره، مثلا تو دریا خدای نکرده غرق میشه، تو حوض خونه غرق میشه، مثلا داریم میگیم بچه نه بزرگ میشه، نوجوان میشه، مثلا باباش اشتباه میکنه براش موتور میخره، این با موتور گاز میده مثلا میزنه یه جا، مثلا خدای نکرده از بین میره. اینا رو همه رو تو علم خداوند گذاشته. میره نمیدونم یه موتور میخره، تک چرخ میزنه، مثلا یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه، دفعه هفتم تو علم خدا گذشته که این تک چرخه که میره بالا دیگه لاستیکش لیز میخوره میره و بعدم میره به امان خدا، تا دیگه پایین نمیاد به قول این دیگه. اینجوری اینا تو علم خدا گذشته که این چه جوری میشه، دقت بکنید ما چه نتیجه اون وقت باید بگیریم. حواستون جمع باشه. یه صلوات دیگه هم بفرستید. باز از همون کتاب التوحید شیخ صدوق، از امام جعفر صادق، این حدیث خیلی زیباست. همه اونایی که میخوان در بحث علم میخوان که دنبال بکنن بحث علم غیب و کالات، اومدیم تو بحث علم الهی، اگه بتونن اینو بنویسن، چون این بعدن باهاش خیلی با این روایت کار داریم. راوی خود امام صادق علیه السلام. از کی نقل میکنه؟ راوی امام صادق، راوی امام صادق از پدرش امام باقر علیه السلام نقل میکنه. میگه که پدرم امام باقر فرمودند، گوش بدید، خداوند علمی مخصوص و علمی عمومی دارد. خداوند علمی مخصوص و علمی عمومی دارد که اینو ما باهاش کار داریم بعداً دقت بکن. بعد حضرت میفهمد که اما علم خاص خدا که مخصوص خداست، این چیه؟ میفرماید علم خاص خداوند، گوش کنید، اونایی که تو بحث نبوت کار کردن یا درس میدن تدریس میکنن گوش کنن، اما علم خاص خداوند متعال چیزی است که فرشتگان نزدیک، مثل کی؟ دیگه مثل کی؟ میکائیل. دیگه مثل کی؟ عزرائیل. دیگه مثل کی؟ اسرافیل. بعد از اینها در دایره بعدی، اولویت بعدی، فرشتگان دیگری که هستند، مسئول باد، مسئول باران، مسئول طوفان، مسئول دریاها، مسئول خشکی ها، اینا همه مسئول داره در درگاه الهی، فرشتگان مسئول این کار را هستن. خب میفرماید که علم خاص پروردگار چیزی است که فرشتگان نزدیک و پیامبران خود را، یعنی 124 هزار پیغمبر که اشرف مخلوقات که پیغمبر خاتم هم باشه تو اینها چی هست، دقت بکنی، و پیامبران خود را از آنها آگاه نکرده است. اینجا شما چی میفهمی؟ میفهمی که یه علمی، یه دانشی نزد خدای تعالی هست که اصلا غیر از خودش هیچ کس رو از اون دانش بهره‌مند چی نمی کنه. اینجا شما اگه اینو خوب بفهمید، بعدن هم ما باهاش کار داریم تو علم غیب، راحت میتونی جواب مستشکلین رو بدی. من که این شبا دارم کتب مختلف و از حوزه علمی، از آستان قدس رضوی، از دار و تقریب مذاهب اسلامی دارم میخونم، بعضن نشستم مقاله نوشتم بنده خدا، چون اینها رو نفهمیدن پرت و پلاهایی رو گفتن. یعنی آمده برای این که مطلب رو نفهمیده یه جوری اشکال کرده که آقا شما عرض به خدمتتون این که چرا امام حسین علیه السلام میدونست مثلا شهید میشه میره به کربلا، بعد اینجا آمده یه جوری دیگه جواب داده، همون جواب کار رو خراب کرده. جواب نه تنها جواب نیست بلکه خودش یک اشکال جدیدی هست. اینا رو همه رو ما رو تو علم پیغمبر امام توضیح میدیم براتون. چرا امیرالمومنین میدونه ضربت میخوره؟ چرا میره مسجد؟ ما همه رو جواب میدیم برای شما. شما ببینید جواب به چه صورته. اما میخوام از حالا بگم یه ذهنیتی پیدا کنید. اصلاً دانش یه دانش نیست که شماها وقتی که میاد مطرح میکنید بالای منبر یا پشت تریبون یا هر جای دیگه، میگی آقا خداوند پیغمبر علم الهی داره، و به این معنا نمیگی علمی از جانب خدا داره، میگه خدا علمشو در اختیار پیغمبرش گذاشته. علم خدا نامتناهی است، پیغمبر متناهی است، علم نامتناهی در متناهی جمع نمی شود. بعد اینجا هم داره حضرت خودش توضیح میده، میفهمد اصلا علم یه علم خاصی که فقط نزد خداست، نزد هیچ کس دیگری نیست، حتی پیغمبران از اون علم اطلاعی ندارن، اون مال مخصوص خود خدای تعالی است، هیچ کس هم آگاه نکرده. دوم ادامش، ولی علم عمومی او، علم عمومی او همان علمی است که فرشتگان نزدیک و پیامبران خود را از آن آگاه کرده است و از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ما که امامان هستیم رسیده است. که حالا ما اینو تو بحث علم امام توضیح میدیم اونجا که علم امام چجوریه. اینجا فعلا دست به آکبم بودن این روایت نمیزنیم، اونجا توضیح میدیم، بعدن براتون میگیم. ولی این قسمتش که علم خداست باش کار داریم. پس علم خداوند یه دانشی هست، به دو دسته تقسیم میشه، یه دانشی که فقط نزد خود خداست، هیچ کی اطلاع نداره. دوم علم عمومی که از اون علم عمومی فرشتگان نزدیکش و پیغمبران و ائمه اینها رو برخوردار کرده. به چه مقدار؟ حالا اونجا کیفیتش هم عرض میکنه. پس این رو داشته باشی که اگه کسی اومد به شما همچین آقا مگه پیغمبر نمیدونست، مگه امیرالمومنین نمیدونست، اینها رو امام باقر علیه السلام جواب داد. اصلا یه دانشی علمی است که لازم نیست همه علوم رو خداوند به پیغمبرش و پیغمبر خاتم داده باشه، لازم نیست این کارو بکنه. یه دانشیه، دانش خدای تعالی نامتناهی است. از این دانش نامتناهیش دانشی است که فقط خواسته این علوم در نزد خودش باشه، علم به فلان چیز در نزد خودش باشه. دست خدا که بسته نیستش که، به خدا واجب نیست که هر چی هست به همه یاد بده که. کی همچین حرفی زده؟ دقت بکنیم. حالا به پیغمبرای به فرشتگان نزدیک مثلا علوم از علم عمومی میده، اون علم عمومی چیه؟ مثلا یک بار به حضرت عزرائیل علیه السلام از زمانی که خلقش کرده، دقت کن، تا زمان مرگ خود حضرت عزرائیل علیه السلام که آخرین نفریست که میمیره حسب روایتی در روی کره، در روی آسمان ها و زمین، آخرین نفریست که میمیره، خود خدای تعالی بهش خطاب میکنه که بمیر و میمیره حسب روایتی. حالا اون دیگه حالا بعد واردش بشیم، بعد بحث کنیم. به این حضرت عزرائیل علیه السلام که دارای دستیارانی هم هست، دستیاران متعددی هست، بهش یک بار دستور داده و بهش فرموده تمام، گوش بدید، دانش رو نگاه کنین چیه، دانش عمومی خداست این، تازه تمام افرادی که به دنیا میان پا به عرصه وجود میگذارن از جن و از انس، دقت بکنید، تمام اینها و تمام حیوانات فلان اینا که میان، اگر اونجا مسئولش خود حضرت عزرائیل باشه، اگر هم مسئولش ملک دیگه ای مال اونا باشه که هیچ، ما به انسان ها و اجنه کار داریم، انسان و جن مسئول قبض روحشون خود حضرت عزرائیله که به واسطه دستیارانش این کار انجام میده، که ما به دستیارانش میگیم چی؟ ملک الموت، ملک الموت یعنی دستیاران حضرت عزرائیل هست. اینها یه بار به اینها فرموده به یه کدی، ما میگیم امروز کد، با یه کدی به اینها فرموده که از تریلیارد ها افرادی که از خلقت حضرت آدم به وجود اومدن تا روز قیامت چه کسی در چه مکانی و در چه زمانی، ثانیه ای از زمان باید روحش قبض بشه. اینو یک بار بهش گفت و بر اثر اون یک بار حضرت عزرائیل داره این کارو چی؟ انجام میده. این وسط خیابون باید جانش گرفته باشه، این تو حمام باید جانش گرفته بشه، این سوار موتور باید جانش قبض بشه، این یکی باید در آسمون تو هواپیما جونش قبض بشه، این در راه بیمارستان، اون تو بیمارستان، اون تو فلان، دستور بهش داده هر کی سرج. و به اینم نی که مثلا شما خیال کنی که یه نفری الان فلان بیماری رو گرفته، شامی هم چی میکنی؟ یکی از دوستان بود همین امروز هم به من حالا تماس گرفت، یا دوستان دیگه هم بودن اینو میگفتم، خود منم اینو تجربه کردم واقعا، مثلا یه کسی بیماری مثلا خیلی صعب‌العلاج داره، مثلا طرف 90 سالش هم هست، حالا بیماری صعب‌العلاج هم گرفته، بازماندگان افتادن دنبال این که برن اینو یه قبری براش پیدا کنم، میگه آقا قبری براش پیدا کنم، این دیگه بنده خود نجات پیدا نمیکنه، یه قبری براش پیدا کنن، آقا کجا دفنش کنیم، وصیتی داره، وصیتش رو جور کنیم، فلان کنیم، آماده کنیم. از زمانی که اینا شروع کردن برای قبر پیدا کردن این وصیت این فلان اینا، خود اینها بنده خدا 10-20 مردن، این هنوز زنده است. این میخواد چی رو بگه به من و شما؟ میخواد بگه که فضولی تو کار خداوند چی؟ شما نکنی، شما این که شما نمیدونید که کی میخوام، من اینو به عزرائیل علیه السلام گفتم، یه بار بهش گفتم کی باید جانشو کی قبض کنی، دقت بکنی، او میدانه فقط که سر چه زمانی باید این جانش قبض شد. به بعضی از خاصان درگاه هم این علم عمومی خداست که گفتیم امام صادق تقسیم کردن، به بعضی از خاصان درگاه هم اینو گفتم و رضا مثلا به امام زمان علیه السلام هم بهش الهام کردم که شما میتونی به علی ابن محمد سموری بگی علی ابن محمد سموری 6 روز دیگه میمیری، هفتمین روز هم نمیشه، روز ششم میمیری، روز ششم هم میمیری. اینو علم عمومی خداست که به اینها گفته، اینا اطلاع دارن ازش، به غیرم نمیگه، به اینا. ولی اون دانش خصوصیش فقط نزد خودش. دقت پس بکنید که علم عمومی چی شد، علم خصوصی چی شد. یه صلوات دیگه بفرستید. عبدالعلا اسم یک فرده از امام هفتم، امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، نقل میکنه میگه امام موسی بن جعفر به من فرمودن دانش خداوند به مکان و چگونگی توصیف نمی شود. دانش خداوند به مکان و چگونگی توصیف نمی شود. یعنی این که ما بیا میگیم دانش خدا چجوریه، علم خدا، حضرت میفهمه اصلا توصیف نمیشه، توصیف شدنی نیست. کجا هست این دانش؟ مثلا جا هم نداره، جا نداره، توصیف نمیشه. بعد حضرت فرمودن و دانش خداوند از او جدا نمی شود. دوستانی که دارن توحید درس میدن اگر دلیل مستدل میخوان برای این قضیه بسم الله. و دانش خداوند از او جدا نمی شود. شما عبارت اخراشو به من بگید یعنی چی؟ یعنی عین ذات اوست. دانش، علم خدا عین ذاتش و با او تضاد پیدا نمی کند و بین خداوند و علم او فاصله ای نیست. چقدر زیباست، بین خداوند و علم او فاصله ای نیست. یعنی نه شما خیال کنید که مثلا خداوند مثل ماها که همچی میکنیم، من فلان مطلبو نمیدونم، بذار انا من برم تو کتاب خونم یه نگاهی بکنم، یا زنگ بزنم از فلانی بپرسم، یا یه خود فکر بکنم. اینها مال کی هست؟ مال مخلوق. خالق که عالم حقیقی و واقعی است و علمش نامتناهیه، اصلا فکر درش راه نداره، زمان نمیبره. اصلا وقتی که اراده بفرماد، اراده همون، ایجاد همون، و زمان بر هم نیست. این دقت رو داشته باشید، یعنی بین اراده خدا و ایجاد خداوند زمانی وجود نداره، به خلاف بعضی که وقتی خیال میکنن اینجا زمانی وجوده، میگن آقا کمتر از ثانیه ای هست. نه، اصلا زمانی وجود، اینا برای ماست، همش برای ماست. این هم یه حدیث. یه صلوات دیگه بفرستید. یکی دو حدیثم من از کتاب کافی مرحوم کلینی باب صفات ذات برای شما بخونم تا جلسه آینده انشالله. محمد ابن مسلم، این از کتاب کافیه، باب صفات ذات صفحه 307 به بعد، ترجمه فارسیش که فارسی عربی داره. محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام میگوید که من شنیدم که امام باقر می‌فرمودن خدای عزوجل بود و چیز دیگری با او نبود و همیشه دانا بود بدان چه خواهد بود. یعنی همیشه علم داشته به آنچه که بعداً پدید میاد. بعد خیلی بر من عجیبه که علما بعضن اومدن میگن علم خداوند یا حصولی باید بشه یا حضوری. بعد گفتن علم خداوند حضوریه، بعد مدن حضوری رو تعریف کردن به این که تعریف حضوری، علم الحضوری عبارت از چی؟ ان معلوم نزد عالم حاضر باشه، حضور المعلوم عند العالم. خب این که برای مخلوق میشه که امام میفهمد اصلا قبل از اون که اون به وجود بیاد معلوم باشه در علم خداوند گذشته. همیشه دانا بود بدان چه خواهد بود و دانش او به آنها پیش از بودنش مانند دانش او به آنها پس از بودنش است. یعنی همچنان که بعد از بودن این الان لیوان خلق شد، من دانش به این پیدا کردم، علم به این دارم، این میشه چیه من؟ بله؟ میشه معلوم من. الان میگه لیوان آب شماست، میشه معلوم بنده. خب من عالم به این معلوم هستم. الان چجوری معلوم در نزد من؟ میفهمد اینجوری که این معلومه قبل از این که این رو بیافریند ما ها که مخلوقیم در نزدمون همچین دانشی وجود نداره، نمیدونیم این چه شکلیه چون هنوز آفریده نشده، ولی او هنوز نیافریده، در علمش گذشته که این چجوریه، به چه کیفیته، به چه شکلی هست و چجوری این رو خلقش میکنه. این تو علمش گذشته. همون جوری که الان هست اون جوری هم که نیست، هر دوتا براش یکی. هر وقت داغ کردید من دیگه بگم که یه خوده، بله بگیم بسه که دیگه جلسه بعد برای شما بگیم، ابی نداره، حالا جلسه بعد میگیم که دیگه به قول معروف مسائل یه خود فنی هم میشه، زیاد رو ذهن انسان اثرات سنگین نذاره. این بحث علم نامتناهی پروردگار متعال هست. دو سه تا دونه حدیث در از چند دقیقه هم انشالله زنده باشیم جلسه آینده میخونیم و جلسه آینده حتما انشالله دیگه دوستانتونم بیارید، چون یه چیزایی که به درد دنیاشون هم میخوره. میریم در بحث علم قسم دوم که علم پیغمبران و امامان باشه که اون چه علمی هست. اون ما خیلی جلسات متعددی باید به این قضیه بپردازیم، اونجا پیرامونش انشالله بحث میکنیم. یک داستانهای بسیار جذاب و حقیقی که برای ائمه و پیامبران رخ داده و در قرآن و روایات ازش ذکر شده، اونجا اینها رو هم باید بیان کنیم و بیاریم تو این پازلمون کنار هم بچینیم، بگیم علم پیغمبران و امامان از همون علم عمومی خداوند نشأت گرفته شده، یعنی خداوند از علم عمومی به اینها اعطا کرده، براشون علم ایجاد کرده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. چند تا دعا میکنیم چون امشب مداح ما رفته کربلا. عرض به خدمتتون این که اونجا کاری داشتم، مأموریت داشتم، انشالله ایشون هم به سلامت برگرده و همه زوار امام حسین علیه السلام که انشالله همشون هم با نیت خالصانه میرن در این راه پیمایی شرکت میکنن که انشالله به زیارت منجر بشود و نیت زیارت دارن، برای سلامتی همه اونها هم دعا میکنیم. خدا یا به حق محمد آل محمد تعجیل در فرج و ظهور حضرت مهدی بفرما. همه معلولین، مجروحین، مسمومین، مرضای اسلام، مسلمین از این جمع محترم شفای عاجل عنایت بفرما. همه زوار اربعین سالمن غانمن به اوطانشان برگردان. به حق محمد آل محمد اموات همه ما ببخش و بیامرز. شهدا ترفیع درجه عنایت بفرما. عواقب هممون، عاقبت کشور، رهبر، نوجوانا، جوانها، دختر پسر مملکت ختم به خیر بگردان. وفقنا لما تحب و ترضا. سه تا صلوات بلند برای اجابت دعاها بفرستید. آمین.